خیلی از مفاهیم انتزاعی دیگه شاید فقط در حد ادبیات به اصطلاح در واقع غیر روزنامه نگاری و در حد نگارش کتاب ها و متون سنگین کاربرد داشته باشه. خیلی از ما روزنامه نگاران و مطمئنن سایر در واقع حالا رسانه‌ای ها، اهم از مطبوعات یا فرض بفرمایید خبرگزاری ها، حتی در تئاتر و سینما این اطلاع رو نداریم که کلن ادبیات صوت یا اون پارادایم فکری صوت چقدر میتونه در واقع نه تنها از ادبیات تبعیض‌آمیز حالا علیه اقلیت‌ها، علیه زنان و گروه‌های مارجین در واقع در کل در هر جامعه پیشگیری بکنه که حتی میتونه منجر به کاهش خشونت‌های صحی بشه. در این زمینه با توجه به اینکه تخصص مهم شما بیشتر در حوزه سینما هست و قاعدتاً سینما یکی از قدیمی ترین رسانه هایی هست که همیشه در انتقال مفاهیم مردمی سهم بالایی داشته، میخوام که خواهش کنم ازتون که در این حوزه و اینکه ما کلن صلح رو در سینما چطور میتونیم تعریف بکنیم و تا به حال سینمای ما چقدر در این حوزه، یعنی ادبیات سازی در حوزه صلح، تاثیر داشته به خصوص در حوزه زنان. خیلی متشکرم. ما میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. من به همه دوستان، خانم دکتر کولایی، خانم دکتر نجات بهرام و بقیه دوستانی که حضور دارن سلام عرض می کنم. فقط یه توضیح بدم که من به موقع حضور داشتم، ولی ظاهرا لینکی که برای من فرستاده بودن یه لینک متفاوتی بود و من نمیتونستم وارد بشم. در هر صورت بحثی که قرار بود که امروز من ارائه بکنم در رابطه با نقش زنان و رسانه سینما در صلح و در ارتباط با عنوان نشست که بحث کاهش یا به اصطلاح شیوه های مؤثر برای کاهش خشونت بر علیه زنان در جامعه و در رسانه هست، در این ارتباط من موضوعی که انتخاب کردم عنوانش رو گذاشتم تحلیل جنسیتی رابطه سینما و صلح اجتماعی، و به قول معروف به صورت آیرونیک یا به شیوه طنز اسمشو گذاشتم جنگ و صلح در سینما. اگرچه نکته مهم اینجاست که وقتی ما اینجا از صلح حرف میزنیم، منظورمون اون صلحی که در برابر جنگ قرار میگیره نیست، بلکه منظور صلح اجتماعیه که یه جور رفتار مسالمت جویانه و مدارا مدارانه رو شامل میشه و در برابر خشونت قرار میگیره، نه در برابر جنگ. ولی به هر حال چون یه در واقع ایهامی توی این جمله بود، من فکر کردم شاید جنگ و صلح در سینما از کتاب تولستوی هم وام بگیریم، بد نباشه در واقع به عنوان کار. نکته دیگه این که میدونم یه مقداری از زمان نشست، تقریبا نیم ساعت از زمان نشست گذشته به دلیل اینکه حالا مشکلات فنی که دیر شروع شده، و بنابراین شاید بحثی که من آماده کردم برای زمان باقی مانده بحث خیلی طولانی باشه. به همین دلیل کاری که انجام میدم اینجا اینه که ابتدا چکیده مفصل یا چکیده نسبتاً مفصل بحثم رو یا نکات اصلی بحثم رو بیان میکنم و میگم که اصلا در این گفتگو راجع به چه محورهایی صحبت خواهم کرد و بعد وارد جزئیات میشم. موقعی که وارد جزئیات میشم، چون اصل حرف رو همین اول زدم، خانم دکتر مصری شما میتونید هر زمان که احساس کردید که وقت تموم شده به من تذکر بدید یه دو سه دقیقه قبلش، و من میتونم سریع برم سراغ جمع‌بندی و نتیجه گیری، و حالا اگر فرصت نشد مطالب میانی دیگه توضیحات همین حرفاییه که کلیتش رو ابتدا خواهم گفت.
نشفتمن. ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم. کلن در این بحث من راجع به رابطه بین سینما و صلح اجتماعی با تأکید بر نقش زنان و مردان در ایجاد و تداوم خشونت یا صلح در رابطه بین دو جنس میپردازم و برای اینکه بتونم مستند بکنم حرفای خودم رو به نمونه های از فیلم های سینمایی اشاره میکنم و پیشفرضی که حالا شاید اسمش رو پیشفرضم نشه گذاشت چندان چون خیلی پژوهش های زیادی انجام شده و تقریبا اینو نشون داده و حالا من اینجا به عنوان پیشفرض ازش استفاده میکنم در مورد سینما و نمایش زنان در سینمای ایران وجود داره، اینه که زنان در فیلم‌های سینمای ایرانی معمولاً به عنوان موجوداتی منفعل و در نقش قربانی نمایش داده میشن و به همین دلیله که تعداد فیلمایی که ما میتونیم قهرمان زن رو در اون فیلم ها به این شکل ببینیم که از یک طرف نقش فعالی داشته باشن در جریان پیشبرد داستان و از طرف دیگه در نهایت موفق و پیروز عذاب در بیان بسیار اندک هستش. یعنی ما بیشتر معمولا پایان فیلم ها زنانی که حالا قربانی شدن، شکست خوردن و خلاصه داستان به سمت و سوهای دیگری میره رو شاهد هستیم و توی حالا جزئیاتی که بعدن بهش میرسم نمونه های از این فیلم ها که زنان موفق رو نمایش داده هم بهشون اشاره خواهم کرد، اگرچه اکثریت با اون فیلم هایی که زنان نقش قربانی رو درش دارن. از هر کدوم از انواع این فیلم ها نمونه هایی رو بهشون اشاره خواهم کرد. و شیوه غالب بازنمایی بنابراین بازنمایی زن به عنوان قربانیه. خب این شیوه بازنمایی در عمل منجر به تثبیت یک نگرش کلی اجتماعی به زن میشه به عنوان منفعل و قربانی، یعنی نه فقط در فیلم منفعل و قربانیه بلکه اون شناختی که مخاطبان از زنان به دست میارن در طول حالا زمان و بر اثر تماشای فیلم هایی که اغلب زنان رو قربانی و منفعل نمایش میدن در سطح جامعه هم یک همچین برداشتی از زنان ایجاد میشه، یک همچین تصوری از زنان ایجاد میشه که اونها به اصطلاح نقش چندانی نمیتونن در ابعاد مثبت داشته باشن چون خودشون قربانی هستن و خودشون منفعل هستن و این نگرش در حقیقت کمکی به رشد اجتماعی زنان نخواهد کرد و همینطور نقش آفرینی اونها رو در حوزه صلح اجتماعی که موضوع بحث ما هست به دنبال نخواهد داشت. در واقع زن در نقش قربانی حالا توی فیلم ها همیشه تحت یا در معرض انواع خشونت ها قرار گرفته و ناچاره که با اون کنار بیاد. حالا چرا این خشونت ها در فیلم های سینمایی ما اینقدر زیاده و چرا زنان بیشتر در معرض این خشونت ها قرار می گیرن که در روابط اجتماعی رخ میده؟ ادعای من در این بحث اینه که دلیل وجود خشونت نبود گفتگو هست، نبود گفتگوی سازنده یا فقدان گفتگو هست. در این فیلم ها ما معمولا یعنی تقریبا هر فیلم ایرانی رو که تماشا بکنیم حالا بیشتر با موضوع خانوادگی یا اجتماعی که زنان درش نقش به لحاظ نقش اول و دوم و اینا نقشای مهمی دارن، هر کدوم از این فیلم‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شخصیت‌ها در این زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی وقتی که با مشکلات مختلف روبرو میشن کمتر از گفتگو استفاده می‌کنن. به جاش از چی استفاده میکنن؟ یا سکوت میکنن، یعنی اصلا بر رابطه با حالا افراد و مشارکت کنندگان روبروی خودشون، مثلا اگر همسرشون باشه، اعضای خانوادهشون باشه، همکارشون باشه، دوستشون باشه یا هر چیز دیگه، بحث رو باز نمیکنن، سکوت میکنن و موضوع رو پیش خودشون نگه میدارن و به این وسیله بیشتر به سمت تصمیم‌ها و رفتارهای شخصی میرن و خب طبیعتاً وقتی تصمیم و رفتار کاملا شخصی میشه در حالی که دیگران هم در نتایج و پیامدهای اون نقش دارن، این میتونه آسیب زننده باشه، در حالی که اگر با گفتگو به اون نتایج و اون تصمیم رسیده بشه میتونه نتایج به اصطلاح مؤثرتر و مثبت‌تری داشته باشه. حالا اینو باز میکنم توی بحثا با مثال هایی که میزنم، ولی میخوام رو محور بعدی بحثم اینجا اشاره بکنم به عنوان چکیده‌ای که دارم اولش میگم. این که وقتی ما گفتگو نداریم و منظور از گفتگو هم دیالوگ ها، یعنی نه اینکه کسی حرف نمیزنه توی فیلم ها یا آدم ها با همدیگه حرف نمیزنن، حرف میزنن ولی هر کس حرف خودشو میزنه، یعنی در مقابل هم افراد قرار نمیگیرن و حرفاشون توسط طرف مقابلشون دریافت نمیشه به طور کامل و متناسب با آنچه شنیده میشه بهش پاسخ داده نمیشه، طرف مشورت همدیگه قرار نمیگیرن، فقط حرفهاشونو به همدیگه میزنن، به عبارتی به صورت یک طرفه و مونولوگ این دیالوگ ها عمل میکنن. به همین دلیل من میگم روی دیگر فقدان گفتگو وجود دروغ و پنهانکاریه، یعنی چون از این ور گفتگو نمی کنیم، دلیل نمیاریم، برهان نمیاریم، به نتیجه و جنبندی نمیرسیم که مثلا دو طرف موضوع با همدیگه موافق باشن، یک طرف شروع میکن، حداقل یک طرف کنه به پنهان کردن بعضی مسائل، دروغ گفتن یا فریب دادن، به خاطر اینکه از عواقب اون تصمیم فردی که گرفته که متکی بر گفتگو نبوده میترسه، چرا که ممکنه فکر کنه که این رفتارش به اصطلاح طرف مقابلش رو آزار میده و او با خشونت با او رفتار خواهد کرد. و در واقع در جامعه‌ای که گفتگو نباشه، افراد نگران از قرار گرفتن در معرض انواع خشونت جسمی، احساسی، عاطفی و اینها به دلیل قضاوت‌های نادرست درباره خودشون به پنهانکاری و دروغگویی دست می‌زنن و بنابراین یه چرخه معیوبی ادامه پیدا می‌کنه، یعنی بالاخره چون دروغ به قول معروف میگن ماه هیچ وقت زیر ابر پنهان نمی‌موند، معمولاً در این فیلم‌ها اون دروغ، اون پنهانکاری، اون فریب در پایان آشکار میشه و خودش منجر به خشونت بیشتر میشه. بنابراین ما از یک طرف خشونت رو داریم، دلیل خشونت رو عدم گفتگو یا فقدان گفتگو میدونیم و فقدان گفتگو رو به عنوان روی دیگه سکش فریب و پنهانکاری میدونیم و همه اینها در واقع یک جامعه ناسالم رو میتونه در فیلم ها نمایندگی بکنه. حالا واقعا چرا در فیلم‌های سینمایی ما اینطوریه و گفتگو نقش چندان مهمی نداره یا اگر هست خیلی کم و نادره؟ چرا اینطوریه؟ دلیلش رو میشه در فرهنگ در واقع جامعه خودمون دونست که یه فرهنگ از دیرباز مبتنی بر سلطه پذیری و سلطه جویی، یعنی بخشی از جامعه که مردم و اکثریت هستن سلطه پذیرن، بخشی از جامعه که به اصطلاح گردانندگان جامعه هستن سلطه جو هستن و این یه میراث فرهنگیه که از سالیان سال پیش برای ما ارث مونده و همینجور به شکل‌های مختلف در میاد، به قول معروف میگه هر دم به طریقی بوت عیار در آید، شکلش عوض میشه ولی ماهیتش که همون ماهیت رابطه یک سویه و مبتنی بر فرادستی و فرودستی هست عوض نمیشه. از رابطه قدرت مسلط با مردم تحت سلطه بگیر تا که در سطح جامعه هست، تا رابطه بزرگتر و کوچکتر در سطح خانواده و خیشاوندان و رابطه افراد مثلا فرادست اقتصادی با افراد فرودست اقتصادی در سطح فردی، همه رو وقتی بهش دقت کنیم در جامعه و فرهنگ ما متوجه میشیم که معمولا یک رابطه یک طرفه و از بالا به پایین جریان داره. به عبارت دیگه مرد سالاری در سطح جامعه، پدر سالاری در سطح خانواده و پول سالاری در سطح فردی از تعدادی از در واقع روابط ناسالم یک طرفه ای هستند که در سطح کلان، میانی و خرد در جامعه ما وجود داره و این باعث شده که همواره یک طرف رابطه بگه و طرف دیگر رابطه عمل کنه. فرهنگ گفتگو در این جامعه شکل نگرفته چون ماهیت جامعه چنین اقتضا نمی کنه. تنها در صورتی که جامعه شروع به تغییر کنه، به سمت هرچه مدنی تر شدن، به سمت هرچه دموکراتیک تر شدن، در اون صورتی که میشه انتظار داشت که روابط اجتماعی متناسب با اون هم به وجود بیاد و گفتگو جایگزین خشونت و دروغ و پنهانکاری بشه. خب فیلم و سینما به عنوان یک هنر رسانه، یعنی هم هنره و همزمان رسانه است، میتونه در جهت این تغییر عمل کنه و در کنار عوامل دیگه مثل خانواده، نظام آموزشی، رسانه‌های دیگه که اینا همه سهم دارن در این تغییر، رسانه سینما هم میتونه به اندازه سهم خودش در روند تغییر مشارکت داشته باشه تا بشه به سمت جامعه‌ای مبتنی بر گفتگو و پرهیز از خشونت، پنهانکاری و دروغ حرکت کرد. بنابراین و با توجه به تعریف خشونت و انواع اون، من در این گفتار سعی میکنم که بر اهمیت گفتگو در فیلم و سینمای ایران در جهت تقویت صلح اجتماعی تاکید بکنم. این مقدمه بحث من بود. حالا اگر هنوز فرصتی هست میتونم بحث ادامه بدم یا نمیدونم، اگر میخواید بحث بچرخه حالا شما به هر حال تعیین تکلیف بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید یک مقدمه هم از آقای دکتر خدادی داشته باشیم و بعد برمیگردیم مجدداً خدمت شما که مطالب شما رو پیگیری کنیم. خیلی ممنونم خانم دکتر لطف کردین. آقای دکتر خدادی،
سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامت. صدای من نمیدونم دارین یا
ندارین. آقای دکتر تصویر شما رو نداریم متاسفانه.
من الان ببینم تصویرم باز شد یا نشد.
لطف میکنید اگر
بله
دوربین رو بزنید ما تصویر شما رو داشته باشیم.
خب تصویر من فکر میکنم اومد.
بله بله اومد. روز شما بخیر. خیلی متشکرم دوستان. من خواهش میکنم. من فقط فراموش کردم، فراموش که نه، حقیقتش اینقدر ما با تأخیر آغاز کردیم بحثمون رو که باید مهمانان گرانقدر خودمون رو معرفی میکردم. هر جا هرچند که معروف به حضور همه شما هستن، خانم دکتر اعظم راودرات که در حوزه ارتباطات و سینما کار میکنن، استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستن، و آقای دکتر محمد خدادی که معاون پیشین وزیر ارشاد و رئیس اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی که از پیشکسوتان حوزه رسانه محسوب میشن. آقای دکتر خدادی، ما سریعا خدمت شما برسیم که تجربه اطلاع رسانی و در حال خبرگزاری و ریاست این حوزه رو دارید و فکر میکنم یکی از مدیرانی هستید که در دروازه‌بانی خبر شاید نقش بسیار عمده‌ای رو داشتید. اگر میشه با توجه به فرمایشات خانم دکتر راودرات که در عرصه سینما یک آسیب شناسی مختصری انجام دادن و مقدمه گفتن، شما بفرمایید که رویکرد صلح و اون پارادایمی که ما تحت عنوان صلح، ادبیات صلح به قول معروف در رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های آنلاین می‌بینین، در حال حاضر چه وضعیتی داره و چقدر بروز و ظهور مثبت و مفیدی داشته و چقدر موفق بودین در این زمینه؟ ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولی سلام ویژه کنم خدمت خانم دکتر کولایی و سایر عزیزان. به هر حال خوشحالیم که فرصتی فراهم شده. ببینین اساساً ماهیت رسانه در جامعه امروز بخشی از حلقه حیات هست و اساساً من همیشه میگم که هر کس که زنده هست نفس میکشه، هر کس که میخواد زندگی کنه نیاز به ارتباط داره و این ارتباط بر بستر اطلاعات هست که میتونه تبدیل بشه به یک ارتباط مؤثر. هر جا که ما اختلال ارتباطی داریم یا هنجاری تبدیل به ناهنجاری میشه یا با یک بحران اجتماعی مواجهیم، حتما یک بحران اطلاع رسانی داریم، بحران آموزشی داریم، بحران فراگیری داریم، گرفتار در حقیقت نادانسته ها هستیم که باید تبدیل بشه به دانسته. رسانه بستر تولید محتواست ولی خود محتوا نیست، یعنی ظرفیتی است برای تبادل اطلاعات و افزایش دانایی، مطالبه حقوق به حال انسان ها و ایجاد یک همبستگی اجتماعی، به یه نوعی هنجارهای جامعه رو تقویت کردن. هر جا که ما میبینیم که ما با یه بحران و یک آسیب اجتماعی روبرو هستیم، حتما یه اختلال در حقیقت ارتباطی شکل گرفته، نتونستیم ما در حقیقت اون رشد رو یا اون فرصت رو یا اون داده ها و دانسته ها رو به اصطلاح تقویت بکنیم و ازش بهره برداری کنیم. در ماجرای خشونت زنان هم همینه، یعنی من اصولا برمیگردم به این که اساساً شما تا زمانی که بستر واقعی مقابله با خشونت و اساساً نگاه به خشونت، چه توسط کسی که اعمال خشونت میکنه که کسی که مورد خشونت قرار میگیره، اینا با حقوق خودشون و ابعاد موضوع آشنا نباشن و این تبدیل نشه به یک در حقیقت فضای گفتگو و تولید محتوا در رسانه، نمیشه انتظار تحولی در جهت کاهش خشونت داشت. عادتا وقتی ما در مورد رسانه صحبت میکنیم، یک ظرفیتی رسانه داره به عنوان اطلاع رسانی، یعنی قاعدتا رسانه میتونه بستر انتقال اطلاعات باشه و داده هایی رو که اساسا زنان رو با حقوق خودشون آشنا بکنه به حال فراهم بکنه. در رسانه ها هم قاعدتا کم و بیش به موضوع مطرح میشه، ولی بحران اصلی ما در رسانه امروز بحران مهارته، یعنی بحران تولید اطلاعاته. ما در رسانه های متاسفانه امروز ویوز تولید میکنیم، عموما نیوز کمتر تولید میکنیم، به دلیل اینکه اساسا کارکردمون پوششیست، سوژه‌ای نیست. به همین خاطره که خب ما وقتی به موضوع خشونت زنان میرسیم، این موضوع یه بخشش اطلاع رسانیست از وقوع خشونت که اساسا خودش میتونه باعث توجه بشه، جامعه رو به این سمت جلب بکنه، شراکت بقیه به اصطلاح جامعه رو، حالا چه به اصطلاح ظرفیت‌های عمومی، چه ظرفیت‌های حاکمیتی، چه حتی چهره‌های شناخته شده رو بیاره به میدون در جهت مقابله با این پدیده. یه ظرفیت دیگه رسانه واکاوی علل هست، یعنی بریم ببینیم که چرا این خشونت اتفاق میفته، چه عواملی باعث خشونت میشه و سعی بکنیم که به اصطلاح این عوامل شناخته بشه، بستر تضاربارا رو فراهم بکنه. چون اساسا وقتی شما با یه واقعی برخورد میکنی، راه علاج اون واقعی شناخت واقعی هست، راههایی هست که در حقیقت میشه باعث بازدارندگی بشه، حالا چه در بستر قوانین، چه در بستر در به اصطلاح عرف، چه شناخت ظرفیت هایی که میتونه مانع این کار بشه و هزینه این پدیده رو بالا ببره که اتفاق نیفته. الان چطور هست که هر کسی دست به قتل نمیزنه؟ چون میدونن هزینه، اولا ماهیت قتل یک انسان یک نزد افکار عمومی و همه جامعه ما مذمومه، به اضافه این که هزینه قتل از بین رفتن خود فرده و کسی نیست که از این دفاع بکنه، که عکسش همه میان به میدان در مقابلش قرار میگیرن، قابل دفاع نیست هر کس. خب طبیعتاً وقتی با به کارکرد رسانه میرسیم، رسانه‌های ما امروز یکی از مشکلات اصلیشون و به خصوص در این موضوع رسانه‌های تخصصی نیستن. ما نیاز داریم که وقتی به یک موضوعی مثل خشونت زنان میرسیم، چون کارکرد مقدار تخصصی میشه و ظرافت و ابعادش متفاوت از بقیه موضوعات جامعه است، لذا خب مخاطب این به اصطلاح اتفاقی که داره صورت میگیره مخاطب‌های متفاوتی داره و نیازمند هست که هر کدوم از این مخاطب محتوای مورد توجه رو قرار بگیره. خب اگر زنی است مورد خشونت قرار میگیره، از حقوق خودش مطلع بشه و بدونه که چجوری میتونه از حق خودش دفاع کنه. اگر کسی عامل خشونت، باید بدونه که چجوری در برابر چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته و چقدر میتونه هزینه براش ایجاد کنه. اگر این قوانین ما نداریم، خب رسانه میتونه مطالبه بکنه که خب چرا این قانون نداریم، چرا اگر قانونی داریم قانونی ضعیفه، چرا دستگاه ها به وظایفشون عمل نمی کنن، چرا ضابطین قضایی نسبت به موضوع توجه ندارن. فراوان داریم مثال هایی رو که توجه جامعه و افکار عمومی در موضوعی توسط رسانه ها جلب شده و مسیر این کانون توجه باعث انجام خیلی از اتفاقات شده و مخالب کنند. خب طبیعتاً بخش دیگه متولیان، مسئولان، افرادی هستن که به هر حال مسئولیت اجتماعی داشتن. اونا اگه وظایفشون عمل نکردن میتونن مورد واکاوی قرار بگیرن. خب تو این زمینه هم باز ما رسانه‌های ما در شرایط فعلی متاسفانه ما در ایران یکی از مشکلاتمون گسترش کمی رسانه است. ما در تعداد 13 داریم، 400 تا روزنامه سراسری داریم، 41 خبرگزاری مجوز گرفته داریم، در حالی که عملاً خبرگزاری در ایران نداریم. ما سایت‌های بزرگ داریم که گذاشتیم خبرگزاری و گاهی وقت خیلی وقت خوشحالم هستی باز این وضعیت. انتظاری که رسانه بیاد کار پژوهشی بکنه، کار تحقیقی بکنه، کار گزارشی بکنه، کار تحلیلی بکنه، کارشناسان رو بیاره روبروی همدیگه قرار بده، به سوژه برد موضوع بشه، چجوری از موضوع خارج بشه و بتون نتایج قابل تعمیم به کل جامعه رو بده، چجوری کارکرد آموزشیش و تبیینیش رو برای کلیت جامعه. خب اینا همه ظرافت‌هایی است که باید قرار بگیره. من متأسفانه کارکرد مهارتی و تخصصی رو در رسانه‌ها بسیار نادر می‌بینم، چون اساساً نگاه ما در رسانه در ایران به کارکرد کمی است، نه کارکرد کیفی. فضای ما بیشتر عمومی است نه فضای تخصصی. مخاطب ما کانون توجه ما نیست، در حالی که خب انتظار میره که اساساً ما از مخاطب به اطلاعات برسیم. چرا؟ چون اصلا دنیای امروز دیگه دنیایی نیست که شما از رسانه بخوای به مخاطب برسی. ما رو دوران انحصار اطلاعات بود که معلوم شد. امروز شناخت مخاطب، تقاضای مخاطب، ابعاد در حقیقت نیازهای مخاطب که ما وقتی میایم وارد بحث خشونت زنان میشیم، واقعیتش اینه که صرفاً این که ما پدیده خشونت زنان رو محکوم بکنیم، نهی بکنیم، چیزی رو حل نمی‌کنه. باید دید چرایی و چگونگیش رو واقعا تحلیل بکنیم و ببینیم که یعنی ظرفیت رسانه بستری است که میتونه هم در لایه سلبی تاثیرگذار باشه، هم در لایه ایجابی. در لایه سلبی مانع از ایجاد خشونت بشه، همین نشر خبر خشونت و اساساً مظلوم شمردنش میتونه به شیوهی که اساساً امنیت جانی اون کسی که مورد خشونت قرار گرفته رو به اصطلاح حفظ بکنه. چون اینا همه ظرافتاییست که موضوع داره و طبیعتاً یا کانون خشونت رو تبدیل بکنه به یک کانون انفجار و خروجیش خدای نکرده این باشه که حوادث غیر قابل پیشبینی عجیب غریبی حتی تا حد قتل ممکنه پیش بیاد. خب تمام این قتلایی که عمدتاً در خانواده ها پیش میاد ریشه در خشونت داره. نکته که خانم دکتر گفتن در موضوع گفتگو، خب قطعاً گفتگو عامل بازدارنده هست، ولی خب آداب گفتگو، مهارت گفتگو، ضرورت گفتگو، فهم گفتگو، آموزش گفتگو، نیاز به گفتگو، اینها پیش زمینه ای داره که باید به نظر من اساساً صرف تقاضاش چیزی رو حل نمیکنه. نیازمند به یک ممارست هست و اساساً سعی کنیم با شرایطی که مخاطبای ما دارن در لایه‌های مختلف در سطوح مختلف با شناخت مخاطبای مختلف داده‌های متفاوتی باید تولید بشه. یه خانومی که امروز در به اصطلاح شهر تهران در یک محیط به اصطلاح فرهنگی کار میکنه با یه خانومی که در یک روستا داره زندگی میکنه و شاید فقط از رادیو داره بهره برداری میکنه و اساساً به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداره یا اگر دسترسی داره خیلی بهره برداری به اصطلاح محتوایی به این مضمون نمیکنه، ما باید بسترش رو، لذا صرف تولید محتوا هم مهم نیست، بستر انتقال محتوا و شناخت این مسیرها و مجراها هم بسیار تعیین کننده است. من به عنوان مقدمه جمع‌بندیم این هست که به هر حال توجه به موضوع و به اصطلاح خود این که این میزه گرفت رو شما گذاشتیم و این فرصت رو برام کردیم به نظر من بسیار کمک میکنه به قضیه و من فکر میکنم که باید یه مقداری دوستانی که فعالتر هستن در جهت واکاوی موضوع به رسانه‌ها کمک بکنن، از جهت در دادن اطلاعات. مثلا خوب بود تو همین جلسه اولش برای من، خب قاعدتاً خیلی شناخت عمقی ندارم، یه گزارشی از وضعیت خشونت زنان در ایران یکی از دوستان داشتن میدادن که آقا ما وضعیت خشونت زنان در دنیا وضعش اینه، در منطقه ما اینه، در اینجا وضع ما اینه، یا تحقیقایی که در دوستانی که در جامعه شناس و کارهای پژوهشی میکنن. خب اینها رو قاعدتاً در انتقالش رسانه بسیار میتونه در تولید محتوایی که نظر جامعه رو جلب بکنه و با ساده سازی کردن اطلاعات کمک بکنه. به هر حال من خوشحالم از اینکه این فرصت فراهم شده و امیدوارم که ما در مسائلشون اثر چند در ذهن سخته، چه برسه به اینکه در صحنه عمل ما شاهد خشونتی بر علیه خانومی در یک خانواده باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر خدادی، محبت کردید. اتفاقا یکی از محورهایی که مقالات زیادی هم دست ما رسیده همین بحثی هستش که شما میفرمایید، یعنی یک نگاه تحلیلی و عمیق به علل اعمال خشونت یا به عبارتی همون خشونت‌های ساختاری. من خدمت شما برمیگردم، چون به دلیل اینکه ماهیت کار خودم کار روزنامه هست و مطبوعات و خبرگزاری‌ها و اینها، امیدوارم بتونم سوالاتی رو که حالا خودم و دوستانم همیشه در این حوزه دارن رو از خدمتتون بپرسم. اگر اجازه بدید ما برگردیم به خانم دکتر راوردراد. خانم دکتر، من نمیدونم اگر دوربینتون رو محبت کنید بسل کنید ممنون میشم. من یک سوالی دارم خانم دکتر. دغدغه خیلی از ماها که در حوزه رسانه هستیم همین موضوعاتی هستش که شما میفرمایید. ببینید، ما یک زمانی از صدا و سیما صحبت میکنیم و خب به هر حال اینقدر محدودیت ها و اون قبض و بست هایی در تولید محتوای رسانه های شنیداری و دیداری زیاد هست که ما انتظار نداریم که حالا اونقدر به مقوله صلح یا دست کم گفتگو که شما تاکید فرمودین برسن. اما یکی دو تا سوال اینجا مطرحه که من فکر میکنم برای خیلی ها که طرفدار سینما هستند هم مطرح باشه. سینما یک رسانه تابوشکن هست در کشورمون. یعنی مستظر هستید بر اساس حالا سلایق و علایق مختلف فیلمسازان، رسانه روی هستش که همیشه به نوعی موفق بوده که مطالبی رو مطرح بکنه که در نزد سایر رسانه ها تابو محسوب می شدن. من میخوام از خدمت شما بپرسم به عنوان یک رسانه شناس، به عنوان یک پژوهشگر حوزه سینما و جامعه شناس، با وجودی که کارگران و برنامه سازان ما، البته من فکر میکنم ادامه فرمایشاتتون به همین نکات اشاره بفرمایید، با وجود اینکه تهیه کننده ها کارگردانان در سینما به نوعی دغدغه دارن که مطالب خیلی یونیک و تازه‌ای رو مطرح کنن، اما از سینمای فارسی قبل از انقلاب که بگذریم، در طول این 40 چند سال چرا به شما در ارائه یک الگوی ضد خشونت ناموفق بودن؟ ببینید، همیشه تلاش این بوده که زنان مورد ضرب و شتم قرار نگیرن، اما ادبیاتی که استفاده میشه در سینما و یا همونطور که شما فرمودین اون خط داستانی که همیشه زن بازنده و قربانی و شکست خورده هست، به ما خانه‌ها القا میکنه که زن یک موجودی هست که همواره ضعیفه و نظام پدرسالاری اون رو سلطه پذیر میخواد. علت این که این بی توجهی و یا به عبارتی این کم توجهی سینماگران ما به این مقوله برمیگرده به چی؟ و آیا اونها هم با وجود اینکه پیشرو هستند در سایر موضوعات، میتونیم بگیم که خودشون قربانی اون نظام مردسالار اجتماعی هستند که فرمودی، یا علل دیگری داره؟ ممنون.
والا خودتون در آخرین جمله جواب سوال خودتون رو دادین، ولی من با ذکر یک مقدمه اینو مطلب رو بیشتر باز میکنم خدمتتون. اولا دو تا تعریف باید بدیم از خشونت و صلح اجتماعی که هر کدوم چه معنایی داره. خشونت از نظر من و در حوزه علوم اجتماعی به طور کلی فقط به معنای خشونت فیزیکی نیست، بلکه انواع دیگری رو هم در بر میگیره. کلن در تعریف خشونت به اعمال زیانباری گفته میشه که متوجه شخص یا گروهی از افراد بر اساس جنسیت اونها بشه، خشونت جنسیتی اینی که میگم، و این خشونت جنسیتی ریشه در نابرابری جنسیتی و سوء استفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی آسیب رسان داره. اصطلاح این در درجه اول، اصطلاح خشونت جنسیتی، برای تاکید بر این واقعیت است که نابرابری ساختاری و مبتنی بر جنسیت در قدرت زنان و دختران رو در معرض انواع خشونت قرار میده. یعنی این خیلی فراتر از اینه که ما فقط مثلا راجع به ضرب و شتم یا قتل صحبت بکنیم، داریم از یک ساختار اجتماعی صحبت میکنیم که خود این ساختار زمینه ساز خشونت بر علیه زنان هستش. و اگرچه مفهوم خشونت هر وقت میگیم در ابتدای امر همون خشونت فیزیکی به نظر میاد و جسمی، ولی راه‌های دیگه‌ای هم، یعنی انواع دیگه‌ای هم داره. مثلا خشونت فیزیکی و جسمی مثلا تو فیلم ملی و راه‌های نرفتش که خیلی هی کتک میخوره توسط همسرش، یا مثلا خشونت جنسی داریم در فیلم دوزن که اصلا اون ازدواج اجباری که انجام میده در حقیقت یه نمودی از خشونت جنسی است و اون داستانی که قبل از ازدواج اجباریش اتفاق میفته. خشونت روانی داریم مثل فیلم به خاطر پونه که در اون فیلم علارغم این که زن هیچ به اصطلاح خطایی مرتکب نشده، ولی همسر دائما اونو چک میکنه و به حدی میرسه که مثلا حدی از جنون میرسونه که طرف کنه واقعا خودش مرتکب خطا شده. یا خشونت احساسی و خشونت عاطفی داریم، مثل که البته این دوتا با هم فرق دارن ولی من چون فرصت نیست میگم، مثل در فیلم نیمه پنهان، یا خشونت اقتصادی باز در فیلم دوزن که به اصطلاح اونو مانع میشه از همسرش، مانع از کار کردن و تحصیلش و اینها میشه. ما بنابراین وقتی از خشونت حرف میزنیم راجع به همه انواع خشونت صحبت میکنیم و نه فقط خشونت جسمی. و در صلح اجتماعی هم، یعنی اینم یه سطح کلان داره یه سطح میانی و خرد داره. در سطح کلان مشتمل بر صلح بین ملت و دولته، یعنی وقتی در یک جامعه ای به اصطلاح چی میگن مسئولان و مردم با هم هم آهنگی داشته باشن، با هم هم نوایی داشته باشن در انجام کارهای مختلف و هم دیگر رو درک بکنن و با هم هماهنگ باشن، ما یک صلح اجتماعی کلان در اون جامعه داریم. صلح بین قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی هم داریم، این که مثلا چه میدونم مسئله معروف ده بالا و ده پایین و یا اینها که مثلا با هم همیشه در یک تضادهای قرار میگیرن، یا طبقه بالا و طبقه متوسط و طبقه پایین هر کدوم نسبت به هم یه نگرش‌هایی مبتنی بر ستیز اجتماعی مثلا دارن. صلح درون خانواده ها داریم که حالا کلا نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشم چون میدونم فرصت نداریم، و نهایتا صلح بین فردی که اینجا من در مورد صلح بین فردی از بعد جنسیتی در واقع حالا میخوام صحبت بکنم. در این ابعاد صلح اجتماعی بسیار وسیعه و این مفهوم به ایجاد مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل بین ملت و دولت و به خصوص بین مردم با همدیگه حالا به شکل‌های مختلف معطوف هستش، و از اونجا که خشونت و صلح در مقابل همدیگه قرار میگیرن، افزایش و کاهش هر کدوم به افزایش یا کاهش اون یکی منجر میشه یا بستگی داره، و بنابراین من اینجا دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم. تو این بحث میخوام ببینم که سینما اولا چطور بحث خشونت و صلح اجتماعی جنسیتی رو به نمایش گذاشته، دوم این که آیا راهکارهایی در جهت افزایش صلح و کاهش خشونت جنسیتی پیشنهاد میکنه سینمای ایران، و میخوام نمونه هایی از هر کدوم از این دو مسئله رو بیان بکنم. در مورد نقش سینما در جنگ و صلح، باز به خاطر کم بوده وقت مطلبی به اصطلاح توضیحاتی نوشتم که ازش صرف نظر میکنم، فقط میام به این دو مورد اشاره میکنم، یعنی نمایش انواع خشونت علیه زنان در فیلم ها. میخوام این انواع رو صرفا با اشاره به اسامی فیلم ها نشون بدم که چطور اون خشونت فقط کتک زدن یا به قتل رساندن نیست. مثلا در مورد خشونت ساختاری که اول از همه در موردش صحبت کردم، که شرایط اجتماعی در واقع میدان میده به اینکه زنان در فضای قرار بگیرن که خشونت، حالا نه حتما کتک خوردن ولی یه جورایی متحمل خشونت بشن، مثلا نمونه های من فیلم گیلانه هست، فیلم زیر پوست شهر هست و فیلم خانه پدری. حالا چون فقط یکیشو میتونم توضیح بدم به خاطر زمان، مثلا فیلم خانه پدری درسته که یه خشونت آشکاری توش هست و به دلیل همون مجوز اکران نگرفت، ولی خشونت وحشتناک، خشونت ساختاری که در فیلم وجود داره وحشتناکتر از اون خشونت آشکاریه که ما در فیلم میبینیم. اون خشونت ساختاری هم اینه که صرفا به خاطر اینکه مزنون شده خانواده دختر به اون دختر که آیا عمل خلافی انجام داده یا نه، بدون تحقیق و بدون هر گونه به اصطلاح راهکار دیگری، تحت فشار خانواده خیشاوند و مخیش در واقع وسیع‌تر، خود رو ناچار می‌بینه که دختر رو به قتل برسونه، و حتی زنان آن خانواده هم خود را ناچار به سکوت همراهی با این قتل میدونن، و اینکه توی صحنه می‌بینیم که اون قوم و خیش بزرگتر میان دست این پدر که فرزند خودش رو به قتل رسونده میبوسن و ازش تشکر میکنن. این یه جور خشونت ساختاریه که در بعضی از فیلم‌ها جریان داره. این که میگم من این خشونت‌ها رو در فیلم‌ها جدا کردم، تو بعضی از فیلم‌ها ممکنه که انواع این خشونت‌ها وجود داشته باشه، مثل همین فیلم خانه پدری مثلا، یا خشونت جسمی و فیزیکی داریم مثل تو فیلم لانتوری که اون فردی که جواب منفی گرفته اسید میپاشه به صورت دختر مورد علاقه‌اش، ملی و راه‌های نرفتش و فیلم قرمز، یا خشونت احساسی و روانی داریم مثل فیلم خروس جنگی، چهارشنبه سوری، درباره الی مغز کوچک زنگ زده، مثلا تو چهارشنبه سوری فقط به عنوان یه نمونه میبینیم که مرد به همسرش داره خیانت میکنه و با زن دیگه‌ای در ارتباط هست، اما طوری وانمود میکنه، طوری شرایط رو میچینه که زن فکر کنه که اینا همه تخیل خودشه و اون رو داره به سمت جنون میبره، طوری که تا آخر فیلم رفتارهای جنون‌آمیز زن از خودش نشون میده و مخاطب هم تا آخر فیلم فکر میکنه که زن واقعا دیوانه است و خیال میکنه، توهم داره، ولی آخر فیلم مخاطب خودش هم در واقع غافلگیر میشه و متوجه میشه که اینا همه نقشه های این فرد بوده. یا خشونت جنسی در فیلم مثلا هیس دخترها فریاد نمیزنن یا فیلم تصفیه حساب. حالا این که سوال خانم دکتر رو اگر بخوام پاسخ بگم یه ذره توی به اصطلاح نوشته هم جلوتر برم، این که چرا این فرمودین که چرا سینما به این شدت نمی پردازه، یعنی چرا باز این خشونت رو به نمایش میذاره. حالا من توی یا نوشته هم در واقع اینجوری نظم کاریم بند میخوره، چیزی که میدونم که نوشتم و بهتون میگم، این که چرا در سینمای جریان اصلی علی‌رغم همه این صحبتهایی که ما راجع به نمایش خشونت گفتیم و اینکه خود نمایش خشونت در حقیقت یه جور بازتولید خشونته، اگر اون نمایش به درستی و با منطق درستی صورت نگرفته باشه خودش یه جوری بازتولید خشونته و ما وقتی که دائما زنان رو در فیلم ها میبینیم که در معرض خشونت قرار گرفتن، حالا یا به قتل رسیدن یا تنبیه شدن یا کتک خوردن یا مثلا مثل زن تو فیلم چهارشنبه سوری که گفتم از لحاظ روحی و روانی آسیب بهشون وارد شده و اون انواع دیگر خشونتی که گفتم، چرا سینما این خشونت ها رو به نمایش میذاره و نگاه انتقادی بهشون نداره؟ چرا؟ چون این خشونت ها رو به نمایش میذاره و در بستر نمایش این خشونت ها داستان خودش رو به پیش میبره، کاری اصلا نداره که اینها رو نقد بکنه. جواب این سوال به این ترتیب میشه که در واقع فیلمای ما میتونیم فیلمامون رو در مجموع به دو دسته تقسیم بکنیم. دسته اول که در واقع غالب فیلمهای ایرانی، فیلمهای تجاری و جریان اصلی ایرانی رو در بر میگیره، همینه که از خشونت به عنوان بستر نمایش فیلم، نمایش داستان فیلم استفاده میشه و بنابراین نقدی بر اون خشونت وارد نمیشه. دلیل این اینه که فیلم های جریان اصلی محافظه کار هستن، محافظه کار به این معنا که اونها متکی بر فرهنگ غالب در جامعه هستن و میخوان هر آنچه رو که در جامعه تصور میشه که مثلا در مورد زنان اندیشه میشه و رابطه فرودستی فرادستی میان زنان و مردان در جامعه وجود داره، به حدی که خود زنان هم مثل زنان تو فیلم خانه پدری که عرض کردم به این رابطه پایبند هستند و بر اون عمل میکنن، وقتی میبینی این فرهنگ وجود داره، فیلمساز نمیخواد با مخالفت کردن با این فرهنگ مسلط و و به اصطلاح گفتن حرف متفاوت و منتقدانه یه جورایی مخاطبهای خودشو به زیر سوال ببره و اونها رو نقد بکنه، چون در حقیقت با نقد خشونت در فیلمها به خصوص خشونت ساختاری و خشونت‌های احساسی و غیره که گفتم، انگار اینطور به نظر میاد که داره همین مخاطب ها رو نقد میکنه و این ممکنه باعث ریزش مخاطب از سینما بشه و مثلا خیلی خوشحال نباشن از دیدن این نمایش ها. به همین دلیل این رو نمیکنه و متکی بر فرهنگ مسلط همونی رو بازتولید میکنه که میدونه وجود داره و میتونه مخاطب رو جذب بکنه. ولی دسته دوم فیلم هایی هستن که نگاه انتقادی دارن به خشونت علیه زنان و میخوان میخوان با نمایش خشونت در حقیقت اون رو نقد بکنن. این دسته دوم بیشتر در فیلم هایی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم فیلم های اجتماعی یا فیلم های مسائل اجتماعی که در واقع آسیب های اجتماعی رو یه جور به نمایش میذاره، حالا این در این مورد خاص آسیب های مربوط به خشونت علیه زنان رو به نمایش میذاره، این فیلم ها هم به صورت محدود و بسیار کمتر از اون دسته اول وجود دارن که یه جوری دارن این راه سخت و دشوار جذب مخاطب متفاوت رو به پیش میبرن و طی میکنن. این مثال ها، من مثال های زیادی نوشتم از فیلم هایی که گفتگو درشون وجود نداره و گفتم که نبود گفتگو زمینه ساز خشونت هستش. فقط اسماشو میگم، یه دونشو یه کوچولو توضیح میدم. مثلا فیلم بنفشه آفریقایی، فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت، فیلم شیفت شب، فیلم سال دوم دانشکده من و فیلم سونامی. توی همه این فیلم ها، چون نمیتونم دیگه وارد جزئیات بشم، کلی عرض میکنم، توی همه این فیلم ها اگر چنانچه اون شخصیت های داستان فیلم با همدیگه در مورد موضوع فیلم که به اصطلاح اون گره داستانی که ایجاد میشه و تمام تلاش به اصطلاح پیشرفت داستان بر مبنای رفع اون گره و حل شدن مشکل پیش میره، اگر این شخصیت ها در همون ابتدا با هم گفتگو میکردن راجع به اون مسئله، راجع به اون موضوع، و همونجا گره باز میشد و اصلا فیلمی شکل نمیگرفت. برای همین فیلمساز برای اینکه فیلمش شکل بگیره و به عبارتی یه جورایی بعضی از اطلاعات رو از مای مخاطب پنهان بکنه که بعد در آخر ما رو غافل گیر بکنه، یکی از ترفنداش اینه که گفتگو رو کنار میذاره یا گفتگو رو حذف میکنه. چون گفتگو در این مدل از فیلم ها داستان رو همون ابتدا لو میده و نمیتونه داستان پیش بره. مشکلی که در این فیلم ها در واقع بازنمایی کننده مشکل فرهنگی جامعه خود ما هستن. ما در واقعیت هم همینطوریم. شما الان هر کسی به روابط اجتماعی خانوادگی و بیشتر حالا اینجا اجتماعی در محیط کار، دانشگاه، محل‌های مختلفی که آدم‌ها جمع میشن، اگر فکر بکنید میتونید موارد زیادی از این مثالی رو که من میخوام بزنم به خاطر بیارید که ما با هم گفتگو نمی کنیم. ما همیشه یه طرفه حرف می زنیم، حرف خودمونو می زنیم و جواب طرف رو به این نیت می شنویم که بتونیم جوابش رو بدیم، نه به این نیت که ببینیم درست میگه، اگر درست میگه مثلا ما هم تغییر رویه بدیم. برای همین با هم صحبت نمی کنیم. اگرم صحبت بکنیم سریعا کارمون به دعوا و جدل می کشه. برای اینکه به دعوا و جدل نکشه سکوت می کنیم و فکر می کنیم که همه چی در آرامشه، در حالی که این سکوت واقعا یک آرامش منفیه، به این معنا که مشکلات حل نشده باقی می مونن. ما برقراری ارتباط مثبت و سازنده رو بلد نیستیم. اینطوری نیست که نخوایم، نمیتونیم، بلد نیستیم. در به همین دلیل هرچی هم که تلاش میکنیم نتیجه عکس میده و این در عمل به کشمکش و تضاد جدی منجر میشه. این مسئله حالا هست دیگه توی همه ابعاد جامعه ما. ما نه توان گفتنشو داریم، نه توان شنیدنشو، نه ظرفیت گفتنشو داریم، نه ظرفیت شنیدنشو، و سکوت میکنیم و این سکوت باعث جدیتر شدن مسئله میشه. تو فیلمای سینمایی هم دقیقاً، فیلمای سینمای ایرانی هم دقیقاً همینطوره. آدما با هم حرف میزنن اما گفتگو نمیکنن. هر کس حرف خودشو میزنه و معمولاً هم به جمله سوم نرسیده تبدیل به دعوا میشه، یا در بهترین حالت که دعوا نشه ترک محل. مثلا مثل فیلم مرد بدون سایه، یه هول میده همون شب اول ازدواج، یه بگومگوی میشه، یه هول میده و زمین میخوره اون به اصطلاح خانم و کار به جاهای باریک میشه. بنابراین ما میبینیم که فیلم های ما روابط غلط اجتماعی رو بازتاب میدن ولی هیچ تلاشی برای بهبودش نمی کنن. به این ترتیبه که سوء تفاهم ها به وجود میاد، حل نشده باقی میمونه و هم در جامعه و هم در فیلم منجر به دوری و جدایی میشه، در حالی که فیلم میتونست با نمایش درست گفتگو و گفتگوی درست در به اصطلاح متن فیلم و در قالب روایت فیلم جریان داستان، نه به صورت شعار و سطحی، میتونست این گفتگو و اینکه چطور گفتگو میتونه به حل معضلات کمک بکنه رو نشون بده و به بهتر شدن روابط اجتماعی کمک بکنه. ولی فیلم های ما عملا این کار رو نمی کنن، یا نمی تونن، یا محافظه کاری و نیت جذب بیشتر مخاطب، مخاطبی که به فرهنگ مسلط معتقده، بهشون چنین اجازه ای رو نمی ده. من اینجا بحثم رو به اصطلاح قطع می کنم. بخشی که در ادامه خواهم داشت اگر فرصت باشه، البته روی دیگر سکه نبودن و فقدان گفتگو، دروغ و پنهانکاری رو میخواستم در فیلم ها توضیح بدم و بعد هم که این کار رو دیگه نمی کنم چون مطمئنم که وقت نمیرسه، ولی در اگر نوبت دیگه به من برسه که یه جمع‌بندی کنم، به دو سه تا فیلم اشاره میکنم که بگم که اینطور نیست که ما هیچ فیلمی نداشته باشیم در ارتباط با گفتگو، اینطور نیستش که هیچ فیلمی نداشته باشیم که زنان قهرمان توش وجود داشته باشن، اگرچه خیلی کمه ولی وجود داره و من میخوام به دو سه تاش اشاره بکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون. قطعا فکر میکنم لازم هستش که نمونه های موفق رو هم از نگاه شما تو تحلیل های شما بشنویم و برمیگردیم. به نظر میرسه که ما نیازمند آموزش حالا مبانی صوت یا به نوع گفتگو در خود فیلم سازان و فیلم نام نویسان هم هستیم. اینطور که من بنده فهمیدم از فرمایشات شما، به شدت در دانشکده های سینما یا افرادی که به هر حال از آموزش فیلمسازی میبینن، از این که چطور بازنمایی بکنن خشونت ها رو و فرهنگ گفتگو رو و چطور به اون رابطه سازنده یا یک ارتباط مثبت و سازنده، ارتباطات بین کاراکترهای یک فیلم برسن، دچار مشکل و فرق هستیم و شاید باید کورس ها یا واحد های درسی جدیدی ما در این حوزه داشته باشیم که در اینجا باید ارتباط شناس ها وارد بشن و این رو تعریف بکنن. من حالا برمیگردیم خدمت شما که هم جنبندی داشته باشیم و هم نمونه های موفق رو. از آقای دکتر خدادی با توجه به اینکه سابقه به هر حال ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی رو داشتن و مدتی هم معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودن، من در واقع اجازه میخوام در حالا ادامه فرمایش های شما یک سوالی از بین صحبت های شما به ذهنم رسید. ببینید آقای دکتر، ما خودمون افرادی هستیم که سالیان سال در حوزه خبر کار کردیم، نه تنها روابط درون سازمانی، یعنی روابط درون سازمان رسانه‌ای مملو از تبعیض هست و چیزی در واقع از ادبیات صلح در دیالوگ بین همکاران دیده نمیشه مگر بسیار اندک، به خصوص در واقع این ادبیاتی که در بین رؤسای حالا سازمان‌های رسانه‌ای وجود داره، معمولاً آموزشی برای مواجهه با لحظه‌های بحرانی و ارتباط با خبرنگاران و افراد زیردست ندیدن. یک نکته که بسیار مهمه این هستش که ما فراوان ادبیات جنسیت زده در روزنامه ها و تیترهای خبرگزاری و محتوای گزارش ها مشاهده می کنیم. اینها چرا در واقع هیچ وقت ممیزی نمیشه؟ روزنامه نگاران دست کم این انتظار وجود داره که ادبیات سازان یک فرهنگ باشن مثل نویسنده ها، و با وجود اینکه همه اون ذهنیت مثبت رو نسبت به صلح داریم، اما وقتی که دست به قلم میشیم به شدت جنسیت زده هستیم آقای دکتر. و من خودم شخصا وقتی که تیترهای صفحه حوادث رو یک زمانی میخوندم و ممیزی میکردم، همیشه به دبیر سرویس حوادث این تذکر رو میدادم که چرا از بید زن در یک حالا به عنوان زن قاتل، زن فراری، زن جانی، زن قربانی استفاده میکرد برای جذاب سازی خبرش و هیچ وقت نمیگفت مرد قاتل، مرد جانی، جانی و مرد همیشه به اصطلاح هیچ قیدی نداشتن اگر مرد بودن. من میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، این ادبیات جنسیت زده که از دل رسانه های ما خارج میشه، اگرچه ریشه در فرهنگ ما داره و این بارها گفته شده، اما میخوام بگم نقش مدیران رسانه‌ای ما با توجه به سابقه شما در تشدید و بازنمایی این خشونت ها علیه زنان در محتوای رسانه ما چقدره؟ به دلیل اینکه ما ادامه همین خشونت های یا ادبیات یا زبان خشونت آمیز رو در تولید محتوای فضای مجازیمون میبینیم، در شبکه های اجتماعی به مراتب سنگین تر میبینیم. یعنی نه تنها ما الگویی در رسانه هامون نداریم، رسانه های جریان اصلی و رسانه های خبریمون که به شدت بازتولید میکنن، بازنمایی میکنن، که در خود شبکه های اجتماعی هم این قضیه وجود داره. من در واقع علاوه بر این که میخوام یه مقدار رویکرد مدیران رو از نظر مدیران برای ما تحلیل بفرمایید، خشونت علیه زنان یا تبعیض‌هایی که وجود داره و کنار گذاشتن زنان در ساختار قدرت رسانه گرفته تا ادبیات جنسیت زده در زمان، و یک نکته بسیار مهم این هستش که اومدن یک واژه‌ای رو به کار بردن تحت عنوان روزنامه‌نگاری مقاومت به عنوان جایگزین روزنامه‌نگاری صلح. میخوام ببینم که شما در این زمینه آیا چیزی شدید و چقدر موافق اون هستید، چون زمان نیست من زیاد راجع به این قضیه توضیح نمیدم. فرمایش شما رو میشنوید. ممنونم.
خواهش میکنم. خب این سه تا سوال شد، یه نکته هم خانم دکتر نجات بهرام گفتن که خب وظیفه دارم اونم توضیح بدم. ببینید ما اساساً وقتی به رسانه مراجعه میکنیم به مقدار باید نگاهمون واقع بینانه باشه. ببینید ما در این رسانه رو تکثیر کردیم و عمیق نکردیم. ما در رسانه دانش رسانه فراوان داریم، فارغ التحصیل رسانه هزاران نفر داریم، ولی ماهر در رسانه نداریم. ما وقتی رسانه رو تکثیر کردیم مدیر رسانه همون هم تکثیر کردیم و اساسا داشتن رسانه مهمتر از اثرگذاری رسانه شد. ما وقتی میریم داخل رسانه، رسانه اصلا مخاطبش رو کلا فراموش کرد، رفت دنبال آگهی و به قول معروف یارانه. خب این طبیعتا وقتی مخاطب تو فراموش میکنی دغدغه‌های مخاطبتن از جل چشمت برداشته میشه. ما در رسانه رفتیم دنبال خبر بد که خبر خوبه. چرا؟ چون توجه بیشتری جلب میکنه و معروفیت در رسانه خب طبیعتا جذابیت بیشتری داره تا مقبولیت. لذا پس بهتره که شما هرچی میتونی تنور این رو داغ‌تر بکنی و ملاتش رو بیشتر بکنی. و رقابت ما در رقابت در محتوا نبود. رقابت در این بود که به یه نوعی شوک خبری بیشتر بدیم. یه حمله داعش به تهران کرد. در حرم امام تعداد کشته ها تا 25 نفر اعلام شد، در حالی که 3 نفر بود. خب چجوری شما گفتی 25 تا؟ 25 تا فرد رو شمردی اونجا، منبعی به تو اطلاع داد، کسی بود؟ چجوری گفتی 25 نفر اونجا حالا به هر حال قربانی این حادثه شدن؟ فراوون داریم، یعنی یکی دو تا ده تا صد تا نیست. لذا این موضوع برمیگرده به ماهیت رسانه در ایران. بخش اعظم رسانه‌های ما دولتی هن، اونا دغدغه‌ای خیلی برای جلب مخاطب و جذب مخاطب ندارن. مدیراشون هم مستاجرن. من هم تو ایران مستاجر بودم، 4-5 سال رفتم. هاشا به کرم اون آدمی که اون روز اونجاست و چقدر میتونه تأثیر بذاره، چقدر دغدغه و چقدر اصلا ظرفیت داره و چقدر اصلا مهارت داره و چقدر اصلا شناخت داره، چقدر توان مدیریت داره. لذا این که اساسا ما در ادبیات رسانه دچار مشکلیم برمیگرده به این که رسانه‌های ما عمدتاً در دهه 60 زندگی می‌کنن، چون از فرصت ارزان شدن داشتن رسانه و تسهیل در گرفتن مجوز رسانه فکر میکردیم که هر کس اگه یه رسانه داشته باشه یا اونی که رسانه داره بره 5 تا رسانه دیگه هم بگیره. همین هم هست الان. فقط هم رسانه نیست، شما 100 تا هواپیما داری، 20 تا شرکت ایرلاین داری، کشوری هست 3000 تا هواپیما، 3 تا یا 4 تا ایرلاین داره، شما 2200 تا دانشگاه داری، 2200 تا دانشگاه رفتی ثبت کردی. تو همه شاخصهای ما همین نگاه به سطح و تأکید و تکیه بر اسم به جای محتوا. اونجایی که ما از اسم به محتوا برسیم خب طبیعتاً عمقی نداره، اونجایی که از محتوا به اسم برسیم قاعدتاً هم به باور میرسیم، هم به یقین میرسیم، هم به اثر میرسیم. خب اینا نیست. یعنی اساساً این که شما میبینیم در ادبیات یا الان مثلا ما در رسانه گاهی وقتا میبینیم مثلا در مورد خودکشی که یه چیز کاملاً جزء بدیهیات رسانه است که ترویج خبر خودکشی و تفصیل در مورد اون باعث به اصطلاح افزایش خودکشی میشه. اینو دیگه روانشناسا تاکید دارن. باز میبینیم که جسته گریخته است، چون اصلا اون نگاهی نداره به موضوع. در مورد بحث صلح و روزنامه نگاری مقاومت، ببینین ما در منطقه‌ای هستیم که اساساً در پیرامونمون بیشتر از صلح جنگ معنا پیدا کرده و این ناخودآگاه ما رو به دامن این موضوع میکشونه. شما ببینین در افغانستان و در عراق و یه لایه اونورترش میشه پاکستان، این ور میشه سوریه، در جنوب و شمال ما هم ببینین چه خبره. یعنی کشوری هستیم احاطه شده در جنگ، حالا جنگ اوکراین و اونور نمیدونم لیبی و اونور، اینا همه پیرامون ماست. ناخودآگاه ادبیات رسانه ما به این سمت سوق پیدا میکنه، چون ناخودآگاه شما یه بحرانی داشت داعش و داعش داشت به هر حال 20 کیلومتری مرز ما اومده بود و ابعادش هم مشخص. حالا میگم هر کدوم از این بحثات نیازمند به یک گفتگوی تفصیلی است که آدم بتونه حق مطلب رو ادا کنه. لذا این که ما روزنامه نگاری کشور ما جایگزین مقاومت است، به نظر من تو این قسمت نشده. ماهیت مقاومت امروز دغدغه کشور ماست، راهی غیر از این نداره. داعش اومده بود که به جمهوری اسلامی وارد بشه، در پشت قصر شیرین بود و اون موقع بود که به اصطلاح خدا رحمت کنه حاج قاسم و همکاراش وارد میدون شدن و به صورت جدی رفتن به مقابله با داعش. خب خود به خود این ادبیات شکل میگیره و نمیشه. در مورد قدرت زنان در رسانه، من البته خیلی موافق این نیستم. یعنی من خودم در ایرنا معاون خبرم خانم دکتر رفعتی بود، سردبیر سیاسیمون، شاید میتونم بگم که مثلا نصف بیشتر به اصطلاح سردبیرای ما که در ایرنا سردبیرا خب مرتبه اصلی کار عملیات خبر رو دارن در ایرنا. یا مثلا در دوره‌ای که من بودم دفتر مالزی، هند و باکو رو 3 تا خانم ها من اعزام کرده و خب نه به معنی که چون خانم من میخواستیم خانم اعزام کنیم، چون تسلط به زبان داشتن و تواناییشو داشتن، خب عرصشون هم اعزام شدن رفت. ببینین ما یه ذره باید از این موضوع بیایم بیرون. ما در رسانه وقتی صحبت میکنیم، متاسفم که بگم امروز مهارت رسانه دغدغه به اصطلاح بسیاری از دوستان و همکاران من نیست. حالا دلیلم داره، دلش اقتصاد رسانه است. اقتصاد رسانه هم ریشه در ماهیت رسانه داره. ما چون مطلب خوب تولید نمیکنیم، پول خوب نمیگیریم، یعنی فروش خوب نداریم، حتی آگهی هم نداریم. چون پول خوب نمیگیریم، حقوق خوب نمیدیم، چون حقوق خوب نمیدیم مطلب خوب نداریم. خب این شده دور باطل. من برگردم به خب این یه جایی باید این بالاخره خنده بشه و به حال به پایان برسه. حالا در مورد راهکارهاش و روشهاش هم شاید فرصتی اگر باشه من صحبت میکنم، ولی میخوام اینجا از بحث خود میزه گرد خارج نشن و برسن به اون موضوعی رو که شما فرمودید و خانم دکتر نجات برام گفتن که خب بالاخره رسانه چیکار باید بکنه، یعنی بالاخره در موضوع خشونت زنان رسانه خب حالا چه کنه، رسانه تو ایران با این وضعی که داره چه اتفاقی میفته. من فکر می‌کنم نکته اولی که همین الان ما در رسانه‌ها داریم نه که نداریم، داریم ولی خب کمرنگ ضعیفه، اونم مهارت رسانه‌ها و تخصصی شدن خبرگزاران در موضوعه. در بحث هسته‌ای که من درگیرش بودم، مذاکرات هسته‌ای و دور آخر مذاکرات بیان هم خودم رفتم به دلیل مسئولیت که به من واگذار شده بود برای کمک به مدیریت رسانه دور آخر مذاکرات، خب ما تعداد زیادی که اکثرشون هم خانم ها هستن خبرنگار تخصصی هسته‌ای داریم که متخصصن اینا، یعنی من 4 تا از خانم ها رو میشناسم که انصافاً در بحث اصلی اشراف کامل 5 تا یا 6 تا میتونم بگم، یعنی ایران، ایرنا، فارس، ایسنا، اعتماد، شرق، این 6 تا رو و ایلنا، اینا همشون هم خانم بودن، خبرنگار تخصصی هسته‌ای هم هستن. الان بری باشون صحبت کن اشراف بر بحث هسته‌ای نداره. ما تو موضوع خشونت زنان نیاز داریم که خبرنگار تخصصی تربیت نسبت به موضوع اشراف داشته باشه، بتونه هدایت موضوع رو بر عهده بگیره. اول دو رسانه‌های تخصصی، بالاخره ما الان رسانه‌ای داریم که به اصطلاح کارکرد تخصصی دارد و رسانه‌های مختلفی هستن که الان دارن وارد مسیر تخصصی میشن، مثل رکنا که ریشه، یعنی تیمی هم که توش داره کار میکنه، من شناختی که ازشون دارم، دوستانی از صفحه حوادث ایران کار میکردن در گذشته و الان هم متخصصشون اونجا دارن ادامه میدن. ما رسانه‌های تخصصی این باید تقویت بشه. در نوع مواجهه با موضوع، کارکرد پوششی ما باید تبدیل بشه به سوژه‌ای، یعنی و پیگیری سوژه‌ای. یعنی شما وقتی مواجه شدی با یه خبری یا یه حادثه‌ای یا یه واقعی از خشونت، این نیاز به پیگیری سوژه، یعنی مراجعه کردن و مثل خیلی از بحث‌ها به خدمت گرفتن اساتید، چه می‌دونم چهره‌های ناماشنا، مراکز مختلف، موزگیری های اونها، دیدگاه های اونها، خب میتونه موضوع رو داغ بکنه و داغ کردن موضوع، یعنی در کانون توجه کار رسانی و خبری و گزارشی و تولید محتوا قرار دادن از زاویه های مختلف و واکاوی بکنه و بره به بهانه این موضوع به سوژه بپردازه و سوژه رو پرورش بده و در کانون توجه قرار بده. اگه خاطرتون باشه روزنامه شهروند در یه مقطعی اومد گورخوابا رو بهش پرداخت، خب این در کانون توجه قرار گرفت، اما اومدن به میدون راجبش گفتگو کردن، بحث کردن، فراوان داشتیم، موارد متعددی رو داشتیم در موضوعات مختلفی که سوژه هایی بوده که به هر حال مطرح شده و بعد همه اومدن به میدون و کمک کردن. نکته دیگه‌ای که ما شدیداً بهش احتیاج داریم دور شدن از این فضای جزیره است. ما یه سری اساتید دانشگاه داریم، خب دارن تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، دوستانی هستن، پایان‌نامه‌های متعددی دارن، مراکز متعدد و متنوع پژوهشی داریم، جامعه شناختی داریم، روانشناسی داریم، روانشناختی داریم، اینا همه به صورت جزایر مستقل دارن کار میکنن، رسانه هم برای خودشون کار میکنن. من فکر نمیکنم این رسانه‌ای تو ایران باشه برن یه گزارش خوبی رو بهش بدن بگن آقا در یه موضوعی که توجه جامعه است مثل موضوع خشونت زنان و اون بگه نه این اصلا به درد من نمیخوره، حتما توجه میکنن ولی با هم ارتباط ندارن. یعنی خب این نیاز داره که به هر حال این مراکز بیان یه هم‌افزایی ایجاد بکنن. رسانه ظرفیت تولید محتواش در سوژه ظرفیت محدودی است. قاعدتا پژوهش دانشگاهی و تحقیق دانشگاهی در دل رسانه معنا پیدا نمی‌کنه، چون اصلا برای این کار درست نشده. هیچ رسانه‌ای هم در دنیا یه همچین کاری رو نمی‌کنه و نمی‌تونه بکنه و نباید بکنه. خب این مراکز پژوهشی هستن که میان دیتا. من فراوون دیدم که رویترز، فرانس پرس، نمیدونم سی ان ان، شبکه‌ها، حتی الجزیره، مثلا یه گزارشی رو من اخیراً می‌دیدم که الجزیره از ازدواج دختران به اصطلاح کودک در آفریقا آورده بود، کودک همسری، و چقدر قشنگ رفته بود دوستا از دانشگاه هم پژوهش دانشگاه هم گرفته بودن و اینا در یه همافزایی قرار گرفته بودن. یا من چون رسانه‌های بین‌المللی رو زیاد میخونم و مرور میکنم، روزی نیست که توی رسانه‌ای نبینم که به اصطلاح دیتا و داده های مراکز پژوهشی در رسانه‌ها کاملا مورد استفاده قرار بگیره، یعنی در یک رفت و آمدی هستن دیگه، چه در بعد سوژه‌ای چه در بعد پوششی. بحث بعدی ما خطوط قرمزی است که در نحوه پوششی که خودش بازآموزی نداشته باشه، یعنی اینم خودش مهارت احتیاج داره. وقتی شما میخوای خبر خشونت خانگی رو، نکته‌ای که شما گفتین که زن قاتل ولی مرد قاتل نداریم، خب اینا خودش هر کدوم یه ادبی، حالا شما برو داخل محتوا می‌بینی با این اصلا خودش داره آموزش میده. و قهرمان یادم یه دوری برنامه در شهر رو میساختم در تلویزیون، این ارازل و اوباش که میگرفتن با بچه های کوچیک که اونجا رفته بودن مصاحبه گرفته بودن، این از اون در این ارازل و اوباش میگرفتن، پلیس میبردن که نمیدونم به تعرض داشتن به مردم اون منطقه به دلیل محرومیت که داشتن، ولی این بچه کوچیک ها ادای اون قلدرا رو در می آوردن، یعنی الگوشون بود. یه تیکه فیلم بچه ها از پشت صحنه گرفته بودن، دیدم که این بچه ها باهاشون صحبت کرده بودن، اینا نکوهش نمی کردن، ادای اونا رو در می آوردن، ما هم اینجوری میکنیم. این لذا این ظرافت رو به نظر من باید بپذیریم که خب این نیازمند به آموزش داره، نیازمند به مهارت داره، نیازمند به توجه و این هم‌افزایی داره. من باورم این نیست که اگر فرض کنیم همین مرکز شما به رسانه مراجعه کنه یا به معاونت مطبوعاتی رسانه رو دعوت کنه یا حتی به مصداق ها مراجعه کنه و تذکر بده، ما خب هم هیئت نظارت بر مطبوعات داریم، هم معاونت مطبوعاتی این ظرفیت هدایت رسانه ها رو داره، توصیه به رسانه ها میتونه بکنه، هم مرکز مطالعات رسانه رو معاونت مطبوعاتی داره، میتونه دورهای رسانه‌ای برگزار کنه، هم به صورت موردی میشه تو این بحث وارد. نکته پایانی عرض من، موضوع خشونت زنان در سایر کشور است بسیار تاثیرگذاره. اصولا اخبار بین الملل و تحولات سایر کشورها در به اصطلاح در کانون توجه من، چون مسئولیت جریان رسانه‌ای کرونا در کشور رو بر عهده داشتم و تجربه 3 سال جریان اطلاع رسانی کرونا رو که بسیار هم دشوار و سخت بود، خیلی تجربه ارزشمندی بود که می‌دیدم که ما به میزان در مورد نوع دستورالعمل‌ها، نوع آداب و یعنی اخباری که در کشورهای مختلف بود، در اون دو قطبی‌هایی که ایجاد می‌شد بسیار کمک می‌کرد به هدایت افکار عمومی. در دو قطبی‌هایی که ما در کشور داشتیم بین طب سنتی و طب مدرن، بین موافقان واکسن، مخالفان واکسن و هم با اقسام بحثایی که مطرح میشد، انعکاس تحولاتی که دیگران در این مورد چه کردند و چه راهکارهایی داشتند در کشور ما تاثیرگذار بود. یعنی و نکته و این به این سمت هم حرکت بکنیم که ما نسبت به تولید محتوا و فراورده سازی در موضوع چه کارکرد آموزشی، چه کارکرد تبیینی، چه کار کرده ترویجی، نیاز به یک همگرایی داریم که به اصطلاح کاملا مورد استفاده کاربردی قرار بگیره و منطبق با واقع باشه. این جمله رو بگم تموم کنم عرضم رو، ما نیاز به یه سری تحقیقات داریم و علل مطمئنا مرکز تحقیقاتی متعددی هستن. این نتایج تحقیقات میتونه نسخه تولید محتوا در موضوع باشه برای ما، نه اینکه ما بداهه بریم به موضوع. ما بریم ببینیم علل خشونت زنان در ایران چی هست، به اون موضوع بپردازیم. چون بسیار الان دیگه دون امروز من همیشه میگم یه روز دیگه است، شبیه هیچ روزی نیست. این نکته خیلی کلید واژه اصلی است که نتایج نظرسنجی ها، تحقیقات میدانی، خب اون علل اصلی که منجر به خشونت زنان در ایران میشه، اونا نکاتی است که میتونه مورد توجه رسانه، مورد استفاده و واکاوی و انواع اقسام در حقیقت تولید محتوا قرار بگیره. ببخشید از طولانی شدن صحبت. صدای منو دارین خانم مصری؟ خانم مصری؟
الان صدای من دارید؟
بله صدای من می اومدی بر خودم حرف می زدم.
بله کامل نه دست من مشکل داشت. ممنونم آقای خیلی لطف کردیم. بسیار استفاده کردیم. نه کامل شنیدیم از فرمایشات شما.
ما چون وقتمون محدوده دیگه مقدار سخته دیگه.
بله واقعا همینطور.
من فقط عبور کنیم یه چیزی بگیم رد شیم سریع.
کاملا ما مقدار دیر برنامه رو شروع کردیم. به هر حال
من اشتباه بود این آخر سری خانم دکتر من دقیقه 90 فرستاد تونستم وارد
خانم دکتر رابدراد هم همین رو فرمودن. عذرخواهی میکنم از من حقیقتش رو بخواید به عنوان یک فردی که به هر حال خودم رو در حوزه زنان و رسانه فعال میدونم و کسی هستن که فکر میکنم که در این زمینه خیلی جای کار داریم و دغدغه شخصی خود منم هست، فقط یک نکته رو میخوام عرض کنم و اون همین که ببینید ما وقتی که از صلح صحبت میکنیم، وقتی که از مظاهر خشونت علیه زنان صحبت میکنیم، به راحتی نمیتونیم از بحث تبعیض عبور کنیم. یکی از مهمترین این تبعیض‌ها که متاسفانه کمتر مورد پذیرش قرار میگیره و آسیب‌های روحی، روانی و حتی جسمی اون کمتر از خشونت‌های فیزیکی نیست، بحث تبعیض‌های سازمانی هست که ما الان ماشاءالله در فضای رسانه‌ایمون می‌بینیم. ببین آقای دکتر، شما فرمودین که ما خبرنگاران تخصصی خانم زیادی داریم. بسیاری از اینها هم چهره هایی هستن که مدت هاست قلم میزنن، اما چند درصد این افراد میخوایم ببینیم که واقعا فرصت این رو پیدا میکنن که بتونن به رأس هرم قدرت سازمان رسانه‌ای خودشون برسن و جزء مدیران این رسانه باشن. ما وقتی که از ادبیات صلح صحبت میکنیم در یک رسانه، متاسفانه خود چهارچوب اون سازمان رسانه‌ای دچار تبعیضه و خودش داره اعمال خشونت میکنه علیه زنان و این خیلی مهمه. و ما معمولا همون بحث گفتگو نکردن، کتمان کردن، پنهان کردن و بعد هم حسب زنان رو شاهد هستیم. یعنی خود زنها هم خیلی وقتا دیگه تمایلی برای رقابت در یک فضای مردانه رو ندارن، در حالی که خودتون هم فرمودین نه تنها در حوزه انرژی که ما در حوزه بسیار تخصصی هم زنان نویسنده و روزنامه‌نگار خوبی داریم. من این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که در این فضا نمیتونیم عبور بکنیم، نمیتونیم از ادبیات صلح صحبت کنیم. این سازمان رسانه این نمیتونه ادبیات صلح هم ایجاد بکنه یا تولید به نحوی تولید کنه، باز تولید کنه. و جسارتاً این البته فقط اختصاص نداره به روزنامه ها. من رسانه های جریان اصلی رو کلن به ویژه در خبرگزاری ها هم میخوام عرض بکنم. ببینید وقتی سردبیر من، وقتی حالا اعضای محترم هیئت نظارت بر مطبوعات، من البته واقعا هیچ اتهامی وارد نمی کنم به شخص خاصی، وقتی دغدغه مسئله زنان رو ندارند، وقتی مسئله نه اولشون که حتی اولویتی براشون نداره تبعیض‌های جنسیتی، اصلا این مسائل دیده نمیشه. نه تنها من که بسیاری از زنها زمانی که از مسائل زنان صحبت میکنیم، فرض کنید در مورد خشونت علیه زنان صحبت میکنیم، چنان وسواسی در این رسانه‌های خودمون وجود داره که نمیتونیم بگذریم از این که این سکوت که در موردش صحبت شد و این پنهان کردن یا سانسور این خشونت ها اونقدر ادامه داره تا یک در واقع فراگیر بشه و بعد ما بریم و حالا ریشه هاشو پیدا بکنیم، اون هم با خیلی از اما اگرهایی که در رسانه های جریان اصلی شاهدش هستیم. ببینید بخوام روزنامه نگاری سر روزنامه نگاری مسئله محوره. خیلی از مسائل ما واقعا که مسئله زنان هست جایگاهی در رسانه های ما نداره، یا تو به دلیل اینکه مدیرانشون یا زنانی مدیر هستن که البته بسیار بسیار کم از زنانی که مدیر رسانه هستن مگر رسانه که خاص زنها باشه اصلا اعتقادی به مسائل زنان نداره، یعنی به مسائل زنان رو جدا از مسائل جامعه نمیدونن و معتقدن که حالا جزء اولویت های دهم شاید یک جامعه هم نیست. بنابراین ما در کاهش خشونت علیه زنان هم نمیتونیم راهکار ارائه بدیم، به دلیل اینکه اون منتالیته مدیران ما عملا اعتقادی به زنان نداره، نه در سازمان رسانه‌ای اعتقادی و اعتمادی به اونها هست و نه در تولید ادبیات خاص زنان. خواستم این رو به عنوان یک حالا تکمله و یا به نوعی حالا معترضه خدمت شما عرض بکنم.
عرض بکنم. ببینیم ما یه بحرانی در ایران داریم به نام بحران رسانه‌های دولتی، یعنی یکی از مشکلات اصلی ما دولتی بودن رسانه هاست در ایران و این خودش وقتی یه رسانه شد دولتی از مسیر حرفه‌گریش ناخودآگاه یه مقداری مجبور فاصله بگیره. صدای من
الان صداتون رو داریم آقای دکتر.
آره ببینین از نظر من دوران رسانه های دولتی به پایان رسیده، حالا چون یه بحث مفصلی است یه وقت دیگه ای باید صحبت کنیم که چرا به پایان رسیده و چرایی و چگونگیش رو میتونیم حالا صحبت کنیم با هم دیگه که چرا این اتفاق افتاده. ولی یه نکته دیگه برمیگه پرلزا، وقتی که شما در مورد رسانه‌های دولتی صحبت میکنین این فقط شامل خانوما نیست، شامل آقایون هم هست، چون شما یه جای خود منم در یه دوره محدودی در ایرنا بودم، دو دور، یعنی یه دور قبل بودم یه دور بعد، چون میدونین که من خبرنویسی رفتم ایرنا و آخرش در یه وسطش هم نبودم در ایرنا. در مورد به اصطلاح آنچه که ما در کف رسانه داریم میبینیم، مشکل فقط در مورد رسانه نیست، خب در همه جا همینه، برده به یک محیط پیرامونی که ما درش هستیم که حالا اونو باید یه نشست دیگه بذاریم واکاوی کنیم که چرا اینجوریه. من اینجور 100% نمیگم که همه جا اینه، نه، ولی غالب اینه، چون ما نمونه های متعددی رو من مثلا دوره‌ای که من خودم مدیریت میکردم عرض کردم که به اصطلاح یک کسی بره بررسی کنه و دقیق ببینه، هستم دوستانی که اون موقع اونجا بودن، خب سردبیر سرویس انگلیسی ما یه خانم بود، عربی ما یه خانم بود، روسی ما یه خانم بود، مدیر کل پژوهشمون یه خانم بود، معاون خبر ایرنا که خانم دکتر نجات برام میدونن چه نقش تعیین کننده ای در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی داره، خب یه خانم بود، خیلی بخشای دیگه، یعنی خب دلیلش هم بود که توانایی داشتن، یعنی نبود که ما فکر کنیم چون و چون هم خانم بودن نذاشتیم یا چون این توانایی بهتر واقعا هم بهترین بودن به دلیل نوع کارکرد و تجربه. ولی خب حالا اون بحثی که شما فرمودین هست، من که نفکش نمی کنم، حالا انشاءالله توی فرصتی میشه بیشتر بهش پرداخت و باز اینم واکاوی کرد که چرا اینجوریه.
بله کاملا، خیلی متشکرم. بله کاملا درست. بله به هر حال اینکه زنان متاسفانه فرصت کمتری برای ارتقا دارن و خشونت،
بله خب این هست،
بله هست، این پیاده نظام بودن زنان در همه حالا سازمان ها به خصوص در بعدشون به نوعی هدایت عمومی خب یه مقدار آزاردهنده تر. آقای دکتر من اجازه میخوام که صحبت های پایانی خانم دکتر راوندراد رو هم در واقع بشنویم و اگر سوال هست یک پرسش و پاسخ کوتاهی هم داشته باشیم چون زمان زیادی نداریم. خانم دکتر راوندراد شما سوال اگر صدای من رو دارید تصویرت خیلی متشکرم. ما در خدمتون هستیم برای صحبت‌های پایانی و انشالله
خیلی ممنون از شما و صحبت های آقای دکتر که استفاده کردیم. من فکر میکنم که صحبت های من چون راجب سینما و فیلم ها و ایناست، لابلای صحبت های کلیتر و جدیتر آقای دکتر مثل زنگ تفریح میمونه. حالا خوبه که با بحث من هم این مبحث تموم بشه که یه مقدار به اصطلاح هنری تر و سینمایی تر. والا من البته میگم بحث خودم رو خیلی خلاصه کردم، مباحث زیادی رو حالا شاید اگه بعداً مثلا به صورت نوشته جای قرار باشه استفاده بشه متن رو به صورت نوشته دارم و تقدیم میکنم. اما اول میخوام یه نتیجه گیری کلی از بحثم بگم بعد به نمونه ها برسم که اگه هرچقدر یا وقت تموم شد دیگه من حرف اصلیمو زده باشم. و اونم اینه که اگر از دهه 60 نگاه کنیم به فیلم هایی که به فیلم ها نگاه کنیم و نقش زن در اونها و حالا با موضوع خشونت بر علیه زنان یا مسائل دیگه و بودن یا نبودن گفتگو و اینها نگاه بکنیم، همینطور که جلو میایم به دهه 70 میرسیم، به خصوص از نیمه دوم دهه 70 به بعد و بعد ادامه پیدا میکنه تا دهه 90 تا الان که در به اصطلاح 1402 قرار داریم، به نظر من که هم به واسطه پایان‌نامه هایی که بچه ها با من انجام دادن، هم به واسطه پژوهش هایی که خودم انجام دادم در حوزه زنان و سینما، نظر کلی من اینه که شرایط در نحوه نمایش و بازنمایی زنان در سینما به سمت بهبود حرکت کرده. یعنی حالا من گفتم که اغلب فیلم ها زنان رو به عنوان یا در نقش قربانی و با یک شخصیت منفعل به نمایش میذارن، ولی الان میخوام در تأیید این صحبت، این جنبندی که الان کردم که شرایط اینطور نیستش که به همین ترتیب تداوم داشته باشه و به اصطلاح حرکت هایی در فیلم های مختلف آغاز شده که بتونه شخصیت متفاوتی از زن ایرانی رو در فیلم های ایرانی به نمایش بذاره، میخوام به چند تا از این فیلم ها اشاره بکنم که عنوانش هم گذاشتم دو فیلم هاست. یه دسته فیلم هایی که به گفتگو میپردازن، یعنی بحث گفتگو رو در خودشون یه جوری برجسته میکنن، حالا یا به عنوان موضوع فرعی فیلم یا موضوع اصلی فیلم، و یکی فیلم هایی که عنوانش رو گذاشتم گفتگو و نه به نقش قربانی، یعنی فیلم هایی که سعی کردن زن رو از اون نقش قربانی بیرون بیارن و جنبه فعال و موفق بهش بدن. همش تعدادش کمه ولی به سوی در واقع به نظر میاد که آینده روشن‌تر باشه از اینی که الان هست راجع به آینده یا همین امروز، یعنی این تاریخ امروزی که درش قرار داریم. هم دو تا فیلم نشون میدم که تایید میکنه که از این داستانی که من روایتی که تعریف کردم تا به امروز که رسیدیم شرایط چقدر تغییر کرده. این توی این مثلا فیلم اعتراض، حالا جزئیات رو گفتم دیگه، وارد مثلا فیلم اعتراض، توی فیلم اعتراض یک قالب فرعی بحث گفتگو مطرح شده، یعنی حالا غیر از اون داستان اصلی، ما توی این فیلم با یک زن و شوهری مواجه هستیم که زن به همسرش خیانت کرده و با مرد دیگری ارتباط برقرار کرده. برادر این مرد که اسمش امیرعلی هست تو فیلم و فکر می‌کنم آقای حالا اسمش یادم رفته، این هنرمند معروف ما نقششون رو بازی میکنه، اسمش امیرعلیه، اون وقتی متوجه این قضیه میشه که این زن خیانت کرده غیرتی میشه و میره اونو به قتل میرسونه و سالهای زیادی هم در زندان میمونه و ما از زمانی این فرد رو میبینیم که حالا از زندان آزاد شده. حالا که از زندان آزاد شده از برادرش که اسمش رضا هست توقع داره که قدردان او باشه که به خاطر او که همسرش بهش خیانت کرده بود مرتکب قتل شده و سالهای زیادی از عمرش رو در زندان گذرونده. ولی ما در فیلم میبینیم که رضا بهش میگه که نه، من با این قتل موافق نبودم، من اگر جای تو بودم، اگه به عهده خودم واگذار میکردی من کار دیگه ای میکردم، مثلا میشد جدا شد یا میشد مثلا با گفتگو مثلا به این ارتباط خاتمه داد و نیازی نبود که حتما طرف به قتل برسه. و اگرچه این یه بخش فرعی از داستان فیلمه ولی توش یک اشاره‌ای به لزوم گفتگو شده که این در واقع برای همین گفتم رگه‌هایی از گفتگو به این شکل مثلا اینجا مطرح شده که در زمان خودش بدیع بوده این صحبت. یا مثلا فیلم فروشنده فرهادی که وقتی همسرش مورد تجاوز قرار میگیره برخلاف رویه‌های حاکم در جامعه سنتی ما که در موارد مشابه قبل از هر چیز زن مقصر دونسته میشه و به اشکال مختلف، حالا از جدایی گرفته تا سرزنش‌های بسیار، دوباره مورد سرزنش مجدد قرار میگیره، در این فیلم همسر زنی که بهش تجاوز شده باهاش همدردی و همدلی میکنه و میگرده به دنبال این که اون فرد مهاجم رو پیدا کنه و تنبیهش کنه. یعنی بر سر زن خراب نمی کنه دنیا رو، بلکه دنبال مقصر میگرده و سعی میکنه به همسرش کمک کنه تا به زندگی عادی دوباره برگرده و تلاش در گفتگو هم داره. یا مثلا یک فیلم خیلی مهم تر از این نظر فیلم جاده قدیمه که راجب تجاوزه، یعنی یه زن میانسال شاغله که صاحب دو فرزند هست، فکر میکنم رئیس یه شعبه بانک هم هست، این حالا به یه طریقی مورد تجاوز قرار میگیره و باز هم همسر و فرزندان این زن ازش حمایت میکنن و کمکش میکنن تا بر مشکلات روحی و روانی حاصل از این تجربه دردناک فائق بیاد و بعد آخر فیلم زن اعتراف میکنه که میگه به من تجاوز شده و مثلا سعی میکنه با این مسئله کنار بیاد. این در حالیه که در فرهنگ مسلط جامعه ما معمولا این موارد از ترس آبرو و رسوایی پنهان میمونن و یا با عدم پیگیری اونها فرد متجاوز یا متجاوزان فرصت پیدا میکنن که به جنایتهای خودشون ادامه بدن، چون افراد از ترس آبرو سکوت میکنن. این موضوعیه که تو فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنن کاملا روشنه، یعنی اونجا یه مورد سکوت نکرده ولی چند مورد دیگه در فیلم هست که علی رغم به اصطلاح آزار جنسی سکوت کردن از ترس آبرو. بنابراین در تمام دورهای مختلف ایران، سینمای ایران یه فیلمهایی وجود داشته که یا به نمایش و تجلیل از قهرمان زن در اون پرداخته شده، یعنی اون نوع دوم، اینی که گفتگو بود تموم شد، حالا میخوام اون نوع دوم که نه به نقش قربانی هست رو توضیح بدم.
خانم دکتر خیلی عذر میخوام، فقط به دلیل اینکه ما ساعت و یعنی دو ساعتمون تموم شده به من هی دائم با من تماس میگیرن که زمان به اتمام رسیده. فقط اگر یه جنبندی بکنید، تصور من این هستش که این موضوع اونقدر ارزشمنده که من اجازه میخوام از دبیر محترم علمی و خانم دکتر نجات بخشم که یک جلسه دیگه هم داشته باشیم. اگر شما یه
جنبندی اینه دیگه، یعنی فقط اسم فیلمایی که نه به نقش قربانی هست اگر بگم دیگه وارد داستانش نشم، اولیش با شوق غریبه کوچکه که هم زن قهرمانو داره هم بحث گفتگو توش کامل مطرحه، فیلم همسر هستش، فیلم سگ‌کشی و فیلم کافه ترانزیت. اینا فیلمایی هستن که در واقع اون ویژگی اگرچه هنوز در جریان مسلط قرار میگیرن ولی اون بُعد انتقادی رو هم در این حال در خودشون دارن. و نکته آخر این که فیلمای امروز سینمای ایران رو وقتی دقت بکنیم دو تا فیلم توشون داریم که دیگه خیلی این قضیه زن فعال و بحث گفتگو رو به وسیله زنان درش پیش برده. یکیش فیلم دسته دخترانه که همین الان اکران در سینمای ایران و در فضای جنگی یک دسته از دختران موفق میشن که اون ماموریتی رو که برای خودشون به عهده گرفتن به انجام برسونن. یعنی با موفقیت دختران علارغم دشواری ساختاری جنگیدن زنان در یک فضای مردانه با موفقیت اینها تموم میشه. و فیلم برادران لیلا که خیلی باعث بحث و سخن شد، ولی من به اون بود گفتگوی لیلا با برادران و تصمیم گیری های جمعی که در مورد موضوع داشتن بیشتر میپردازم، اگرچه نقدهایی هم بهش وارد میدونم، ولی داره نشون داده میشه که در فیلم های امروز وضعیت میشه گفت متناسب تر داره بازنمایی میشه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین، بسیار استفاده کردیم هم از شما خانم دکتر رابرت راد که مثل همیشه نتایج پژوهش‌هاتون رو در اختیار ما قرار دادین و ما استفاده کردیم، خیلی یاد گرفتیم، همینطور از شما آقای دکتر خدادی که از تجربیات شما بهره مند شدیم و تجربیات زنده و پویایی که فکر می‌کنم برای تمام کسانی که میخوان در تولید ادبیات، چه ادبیات مکتوب و چه ادبیات تصویری در حوزه صلح فعالیت کنن لازم و واجبه. من به شدت مشتاق این هستم که انشالله ما در جلسه دیگری هم خدمت شما باشیم و این بحث تا برگزاری همایش بین المللی ما ادامه داشته باشه، چون موضوع رسانه موضوع روز دنیا و از جمله کشور ماست. من مصدق اوقات شما مهمانان عزیز و اساتید گرانقدرم نمیشم تا روزگار دیگر و ایامی بهتر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون خوش، خدا نگهدار.
سلام
من باشید.
ممنونم.
خدا نگهدار.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.